بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم. یه چند جلسه در مورد سوره صف صحبت کردیم، ولی خب این هفته اتفاق خیلی خاص و مهم افتاد، شهادت سید حسن نصرالله عزیز. یه چند دقیقه در مورد این موضوع صحبت میکنیم، اگر فرصتی شد در مورد سوره صف رو ادامه میدیم، هرچند موضوع به سوره صف ارتباط کاملی داره، ارتباط این قضیه با سوره صف رو هم مطرح میکنیم. هدیه پیشگاه همه شهدای یک سال اخیر، خصوصا شهدایی که در لبنان و فلسطین داده شد، جناب سید حسن نصرالله صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب یه اتفاق بسیار تلخ بود افتاد در دو سه روز گذشته. جامعه بسیار ملتهب شد، خود ماها همه افراد ملتهب شدن، کسی شاید فکرشو نمیکرد این اتفاق بیفته، این اتفاق افتاد. حالا این اتفاق افراد مختلف دارن تحلیلش میکنن، داخلی و خارجی، دوست و دشمن. یه مقدار تحلیل دقیق تری از این موضوع داشته باشیم بهتره. نگاه کردیم تحلیل ها رو، اغلب دیدیم تحلیل ها خیلی ضعیف، سطحی، احساسی، تحلیل هایی که زیاد عمق نداره. تحلیل قوی زیاد کلا ما ندیدیم متاسفانه تو این جریان. انتظار بود تحلیل های قوی دوستان ارائه بدن، تحلیل قوی زیاد دیده نشد. برخی از آقایون تحلیل های ارائه دادن، ولی تحلیل ها همه احساسی و شخصی بود، نظر شخص خودشون رو انگار داشتن میگفتن. تو تحلیل ها بهتره نظر شخصی زیاد ندیم، ما باید سعی کنیم طبق برنامه خدا تحلیل کنیم، نه طبق برنامه خودمون و احساسات خودمون. خب این اتفاق درس‌های زیادی داشت، کلن جنگ فلسطین تو این یک سال اخیر درس‌های زیادی داشت. ما عمده درس‌هاشو نگرفتیم یا کم گرفتیم، به این ماجراها میرسیم قاعدتاً خب درس‌های زیادی نمیتونیم بگیریم. و ماجراهای بعدتر، ماجراهایی که در ادامه هست، میتونه ماجراهای سنگینتری باشه. خب توی این ماجرات من از یه زاویه خاصی، بیشتر چون سوره صف رو اینجا داشتیم دنبال میکردیم، از منظر سوره صف به این ماجرا میخوام نگاه بکنم، به ماجرای شهادت سید حسن نصرالله و کلن ماجراهای یک سال اخیر. تو اینجا درس‌های زیادی هست، چهار پنج تا از این درس‌ها رو می‌خوام مطرح کنم، درس‌هایی که به نظرم شاخص هستن. فردا ما یه جای دیگه سخنرانی داریم، سعی می‌کنم همین موضوع رو ادامه بدیم، یه بحثی اینو در حالا سعی کنیم ما حداقل این نظرمون رو داشته باشیم، وسط این میدان یه تحلیلی ارائه بدیم. جهاد تبیین یعنی اینکه اینجاها یه تحلیل‌های عمیق‌تر و دقیق‌تری ارائه بشه. نگاه کنید، یک درس این ماجرا دشمن شناسیه. ما دشمن رو نمیشناسیم، دست کم گرفتیم دشمن رو. مدل تحلیل های یک سال اخیر نشون میده که ما دشمن شناسیمون ضعف داره، ضعف بنیادین داریم ما تو دشمن شناسی. اینو باید اصلاح بکنیم. ببینید بنی اسرائیل، یهود، ما الان میگیم اسرائیل، رژیم اسرائیل، رژیم قاصب صهیونیستی، از این واژه ها به کار میبریم. اسم دقیق تر اینا چیه؟ وای اسم دقیقشون رو پیدا کنیم. اسم دقیقشون می‌دونید چیه؟ حزب الشیطان. اسم دقیقشون ها، حزب الشیطان داره با حزب الله جنگ می‌کنه. جنگ بین حزب الله و حزب الشیطانه. نگاه ما رو این واژه عوض می‌کنه. حزب الشیطان اونا یک تیمن. شما از این ور حزب الله دارید، حزب الله نه فقط این جنبش حزب الله، شما از یه سمت که حزب الله دارید، نگاه کنید یه جریان تو لبنان هست، تمام جبهه مقاومت از او داره حمایت میکنه، ما اینجا نشستیم، اونجا قصه اونجا رو داریم میخوریم، هرچی میتونیم داریم کمک میکنیم. بس اینور یه جریان اتفاق افتاده، اونور اتفاق نیفتاده، اونور هم اتفاق افتاده، اونور جریانش تازه سنگینتره و جریانش عمیقتر و قویتر هست از یه جهاتی، یعنی سابقه تشکیلش خیلی طولانیه. اونور هم یه حزب داره، حزب الشیطان تشکیل شده. نبرد حزب الله با حزب الشیطان نباید اشتباه گرفت. اسرائیل، الان من چند تا سوال می‌پرسم تو ذهنتون ببینید چه جوابایی شکل می‌گیره. اسرائیل بزرگتره یا آمریکا؟ ما الان فکر می‌کنیم آمریکا بزرگ اسرائیله، در صورتی که اینجوری نیست، اسرائیل بزرگ آمریکاست، نه آمریکا بزرگ اسرائیل. اینو باید دقت کردش. ما میگیم اگر آمریکا بخواد میتونه چیز کنه، اگر اسرائیل بخواد میتونه فلان کارو تو آمریکا بکنه. اسرائیل داره رئیس جمهور آمریکا رو تشکیل تعیین میکنه، نه آمریکا رئیس جمهور اسرائیلو. این برعکس قضیه. ما فکر میکنیم اسرائیل زیر مجموعه آمریکاست، غلطه، آمریکا زیر مجموعه اسرائیله. نگاه، اینا نشون میده ما دشمن شناسیمون هنوز به حد مکفی نرسیده و چون اینجوری نشده، بعضی همون ساده لوحانه، بعضی همون نادانانه، بعضی از مسئولین کشورهای اسلامی رو دارم میگم، به آمریکا داریم میگیم جلو اینو بگیر. این دیگه مثلا خیلی دیگه سفاهته، این بس بس خیلی سفاهته. یا داریم میگیم مجامع بین المللی جلوی موضوع رو بگیرن. مجامع بین المللی یعنی چی؟ اسرائیل مصوبه اول سازمان ملله. سازمان ملل وقتی تشکیل میشه، اولین مصوبهش میشه تشکیل کشور اسرائیل. اولین مصوبهش، این معنیش میدونی چیه؟ سازمان ملل محصول جنگ جهانی دومه. فاتحان جنگ جهانی دوم سازمان ملل رو تشکیل دادن، نه مغلوبان جنگ. فاتحان جنگ تشکیل دادن، فاتحان جنگ تشکیل دادن به خاطر برای خودشون حق وتو قائل شدن. اولین مصوبه اینا چیه؟ اولین مصوبهشون تشکیل کشوری به اسم اسرائیل. این مصوبه اصلی جنگ جهانی دوم بوده، خروجی جنگ جهانی دوم این قضیه. خب وقتی اینجا یه خروجی داره جنگ جهانی دوم، یعنی چی؟ یعنی تمام اون جنگ بوده برای این موضوع. این موضوع توش دخیل هستش. ما حالا از همون سازمان ملل میگیم جلوی اینو بگیر. نگاه، یه موقعی ما دیپلماتیم، مجبوریم اینجوری صحبت کنیم، اینا سر جای خودشه. قول حضرت آقا میفرمودن من که دیپلمات نیستم، من انقلابی ام. با انقلابی ما سوال، اون دیپلمات وظایف خودشو داره. ولی دیگه انقدر رسمی صحبت کردیم که باورمون که نباید بشه. میگن دیگه زیادی رسمی صحبت کنیم که خودمون باورمون نشه که مثلا این باید جلو اینو بگیره، اون که نمیتونه جلو اونو بگیره. این جریان اخیره. مثلا روز جمعه، نتانیاهو روز جمعه فرمان ترور رو از اونجا داره صادر میکنه. یه اصلا کد بودش و همه یه کد بود. گفت من اینو دارم اداره میکنم، نه اینکه این داره من اداره کنه. برعکس قضیه. خب اینا بسیار دقت داشت. ما دشمن شناسیمون خیلی ضعیفه. ما کشور اسبد اسرائیل رو ما اصلا نمیشناسیم. منظور از اسرائیل آقا این چند نفر، چند میلیون نفری که تو اونجا زندگی میکنن نیستش. اینا رو من یه چند جلسه صحبت کردم. اسرائیل یک تفکره. واژه دقیق‌تر اونجا اسرائیل نیست، واژه دقیق‌ترش صهیونیسمه. یعنی حالا واژه‌های دقیق‌تر هم داره، واژه‌های قرآنی‌تر داره، حالا کفار و فلان اونا سر جای خودشن. حالا ما می‌خوایم بگیم صهیونیسم واژه دقیق‌تری، اونا تفکر صهیون دارن، تفکر آرماگدون رو قبول دارن. یک کشور آخرالزمانی، اسرائیل تأسیس آخرالزمانی داره، محصول تلاش ابلیس از زمان حضرت آدم تا الانه. اینجوری نیست که تو بتونی به راحتی شکستش بدی. یه موقعی ما داریم رجز میخونیم تو میدان، فرق میکنه صحبت. یه موقعی خودمون نباید الان باور کنیم که فکر کنیم 10 تا موشک بزنیم الان میخواد نابود بشه. دشمن شناسیمونو یه مقدار عمیق‌تر کنیم. به معنی غلو نیست، بزرگ نمایی دشمن نیست. بزرگ کردن دشمن سفاهته، سفاهت‌تر از اون کوچک شمردن دشمنه. چون نباید دشمن تو کوچک بشماری. بعد توقع ایجاد میشه، میگیم یه حماس هم میتونه اونو شکست بده دیگه. اونجوری ها نیستش که اگه قرار بود یه حماس شکست بده که پس این همه سرمایه گذاری اونجا چرا صورت گرفته. این یه جریان در مورد دشمن شناسی. حالا من خیلی اینجا بحث دارم، در مورد دشمن شناسی بعداً تو بعضی جلسات دیگه احتمالاً یه مقدار بازترش می‌کنم. این دشمن کیه؟ حالا 4-5 جلسه من صحبت کردم، بعد دیگه تو جای دیگه زیاد نبردم جلو، فکر کردم بعضیا فکر کنم من دارم قلوف میکنم. نه، ما با دشمن مهمی سر و کار داریم. حزب الشیطان در رأس کشور اسرائیل خود ابلیس قرار داره. خود ابلیس و جریان شیطانی جنی و انسی، هم جریان شیطانی اونجا بوده، هم جریان جنی وجود داره، هم جریان انسی. تمام شیاطین الانس والجن یه جان، یه پروژه شیاطین الجن والانس، یه پروژه فقط انسانی هم نیستش کشور اسرائیل. یه دلیلشو قبلا شاید جای گفته باشیم. نگاه کنید، شخص ابلیس کجا قراره جانش گرفته بشه؟ شخص ابلیس خودش علی الصخرة التي في بيت المقدس، رسول الله میفرمان علی الصخرة التي في بيت المقدس، اون صخره مقدس، جان ابلیس اونجا گرفته خواهد شد. وقتی گفته میشه الى یوم الوقت المعلوم، ابلیس که وقت میخواد از خداوند، خدا میگه تا یوم الوقت المعلوم بهت وقت میدم، بعد نماز یوم یذبحه ابلیس، روزیه که ابلیس ذبح خواهد شد. علی الصخرة التي في بيت المقدس که تو سوره مدثر گفته شده، بحث ذبح ابلیس و کشته شدن ابلیس تو سوره مدثر هست. یا ایها المدثر قم فانذر، همینجوری میره جلو. بعد نماز ذرنی و من خلقت وحیدا، بعد نهو فکر و قدر ثم، همینجوری میاد جلوتر. برید اون سوره مدثر رو بخونید تا حدودی متوجه میشید قضیه چیه. یه مقدار ما دشمن شناسیمون در مورد اسرائیل رو باید عمیق‌تر کنیم. اسرائیل فقط محدود به اونجا نیستش، در کل کره زمین پخش این تفکر صهیونیست، تفکر صهیونیست در کل کره زمین پخش هستش. اونا نمونه هاشن اونجا، اون داره حمایت میشه از همه جا. همونجوری که نگاه کن، شما اینجا داری اون فلسطینیه رو به هر طریقه میتونی داری کمک میکنی، اونو هم داره انگلیسیه، آمریکاییه، فرانسویه، آلمانیه، همه دارن کمک میکنن. فاتحان و مغلوبان جنگ جهانی دوم همه پشت اونن. اینا باید دقت کردش. همون زم ما الان انتظار داریم عربستان کاریم. نگاه کنید، عربستان، امارات، قطر، مطر، همه اینا کی درست شدن؟ همه با اسرائیل تأسیسشون. اینا همه محصولای جنگ جهانی دومن. آخه اینا هم محصولای جنگ جهانی دومن، باید دقت کرد. یه نفر اینجور محصولا رو گرفته. نگاه، یکی این کارو انجام داده. اینا همه محصولای اون موقعن. پس اینا با همن. اینا با همن. اینها میوه‌های یه درختن. ما اینو خیلی انتظار نداشته باشی تو عربستان میوه‌ای بده که تو اسرائیل نده. اینجا عربستان میوه‌ای که میده همون میوه اسرائیله. هیچ فرق خاصی نداره. اینا با هم یه اکیپن. اغلب کشورهایی که اینجوری ایجاد شدن بعد جنگ جهانی دوم محصول تفکرن. تفکر فاتحان جنگ جهانی دومه. با یه تفکر این بحثا گفته شده. 100 سال قبل جنگ جهانی دوم هم این بحثاش بودش. تو این کتاب‌های پروتکل‌های صهیون که نوشته شده، اینا بعد جنگ‌های صلیبیه. اینا رو برید تاریخ، و من یه مقدار میگم، بعد جلسات قبلا صحبت کردم. فکر کنم ایام میلاد امام زمان علیه السلام بود، اون موقع یه مقدار صحبت کردیم. تاریخ رو ذره بخونید. اینا بعد جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های صلیبی ادامه پیدا کرد. از نظر اونا اینا کدگذاری کردن، پروتکل‌های صهیون نوشتن، تفکر صهیونیست ما آوردن جلو. بعد دیگه سال 1914 جنگ جهانی اول انجام دادن، بعد 1939 جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم تموم شد، پروتکل‌های صهیون رو کامل اجرا کردن. کشورها اینجوری شد. تا قبل از اون یه کشور اینجوری نبود که. یه مملکت عثمانی داشتی، یک چهارم کره زمین دستش بود، یه ایران داشتی کلی دستش بود. اینا همه تقسیم شدن بعدش. تقسیم جا همون کسی که کشور اسرائیل رو درست کرد، اونا هم درست کرد. پس این الان تو هی میگی فلانی کاری بکنه، فلانی کی هستم؟ فلانی تو همون تیمه. مثل اینکه به یار یه تیم بگی که برو اون مثلا فرماندهتون رو بزن. مگه میشه این کارو بکنه؟ اونو بکنه که خودش رو میکشن. اولین کسی که کشته میشه خودشه. خب این یه نکته در مورد دشمن شناسی. یه بحث دیگه تو بحث این، یعنی ما باید بدونیم جغرافیای دشمن کیه، این دشمنمون اصلا کیا هست، اینا رو باید درست بشناسیم. یه بحث دیگه تو دشمن شناسی سلاحای دشمنه. آقا ما اصلا خیلی انتظار من خیلی بیشتر بود. آقایون باید بیشتر تون یک سال صحبت میکردن. الانم خودم اعلام آمادگی میکنم تلویزیون اینا بخوان، حاضرم جلساتی رو صحبت بکنم. آقا سلاحای اینا رو اینقدر آبکی فرض نکنیم. ما نباید اونا رو بزرگ کنیم، ولی کوچیکشون هم نباید بگم. حواسمون باشه. یه موقعی میگم ما تو میدان داریم صحبت میکنیم که زن و بچه روحیه بگیرن، یه طرز حرف زدن. یه مدتی خودمون نباید باورمون بشه که شما الان موبایل دستته، موبایل ابزار جنگ جهانی دوم بودش. اینا اون موقع هم این چیزا رو داشتن، مشابه اینجور بحثا رو. اینا خروجه اون موقع است، پیجر و امثال هم. ما یه چی میاد اینجا، توفاله تکنولوژی داره میاد اینجا. اینجوری نیستش که خود هستی، اون وقتی خودش اینو داره به ما میده، یعنی یه چیزی پشتش داره دیگه. همه تکنولوژی که به شما نمیده که. اگر اینجوری فکر نکنیم خیلی سفاهت داریم، خیلی ساده لو هستیم تو این بحث. آیفون بیاد همه تکنولوژیشو در اختیار ما قرار بده، وقتی گوگل مپ میاد، وقتی گوگل ترنسلیت میاد، وقتی نمیدونم گوگل اصلا یعنی چی، اصلا گوگل اومده برای این موضوع. الان شما نرم افزار نشان دارید یا ندارید تو گوشیتون؟ تو نرم افزار نشان، من دارم میرم الان جاده مشهد داشتیم میرفتیم، اینجا دست انداز داره رو داره بهت میگه، اونجا پلیس هست رو داره میگه. کی داره اینا رو میفهمه؟ تمام بس کشور تو به ریز تو چشمشه. اون نرم افزار نشان بر مبنای گوگل مپ نوشته شده دیگه. خب پس وقتی اینجوری در تو رصد داره، پس با یه قدرته دیگه، یه قدرت واضحیه. همون یه قدرت واضحیه. شما الان زنگ میزنید به جا اداره مخابرات ما بخواد شنود میتونه بکنه یا نکنه؟ میتونه دیگه، بالاخره اداره مخابراته دیگه. تو داری از با امواج داری این کار انجام میدی دیگه، از در و دیوار که نمیشه، از داری با امواج داری این کارو میکنی. وقتی اون داره میکنه، خیلی های دیگه هم میتونن بکنن. الان من تعجب میکنم از جناب اسماعیل هنیه. یعنی چی تو گوشی ایشون باید واتساپ باشه؟ یعنی چی واتساپ تو گوشی یک مقام به این حدی؟ بچه‌ها نباید دقت کنیم برای چی؟ اصلا این یه مقدار توهین به جمع مسلمان ها بود که اونوریا گفتن که با چیز این شده، با واتساپ این اتفاق افتاده. این خیلی دیگه چیز بود، یعنی اینقدر امنیتی چیزی واتساپ، یعنی دیگه نمیدونیم واتساپ یه موضوع امنیتیه؟ یعنی اینا ما الان نمیدونیم مثلا تلگرام امنیتیه، اون یکی امنیتیه؟ این دیگه از روز روشن نیست الان برامون. ما یه مقدار توانهای دشمن دست کم گرفتیم، این تکنولوژی رو دست کم گرفتیم. بابا الان ما کانال داریم، تو کانالمون مثلا من سخنرانی میگم، سخنرانی میذارم اونجا، میگه 253 نفر دیدن، اینقدر ریزه مشخصه چند نفر دیدن. ما در این حد چیز داریم، اونی که بالاترش هستش دسترسی بیشتر داره، دقیقاً میفهمه کیا دیدن. وقتی اطلاعات اینقدر ریز هستش، دقت باید بیشتر بشه دیگه. این یه قدرت اونور داره، این یه قدرتی که وجود داره. خب نگاه کنیم، ما باید اینا رو ذره بشناسیم، قدرت اونور باید شناخته بشه. ما خب جامعهمون توی اینستاگرام دیگه، جامعه ما همینان دیگه، آدما دیگه، همه جا اونجایی، وقتی اونجایی همه اطلاعاتت آنالیز میشه به راحتی آنالیز میشه. این همه نرم افزار، این همه داده، اینا پس باید ذره دقت کنیم. اینکه رهبری اینقدر میفهمه ما باید اینترنت ملی داشته باشیم فلان داشته، این اصلا یه چون اینا بحث امنیتیه کاملا، نه همه‌شون بحث امنیتی. الان کاری داره؟ مگه این همه آدم آیفون دستشونه، نسل جدید آیفون که میاد یه چیزایی بزنن روش که حالا یهو هر موقع بخوام مگه نمیشه این کارا رو کرد؟ کاری نداره که آقا اینجوری موزه، اصلا لازم به آیفون هم نیستش، همین با همینم همین الان هم میتونن بکنن، بعضی چیزا فعال بکنن میشه کردش دیگه. خب ما باید پس نگا این دشمن رو بشناسیم، پادزهرش رو داشته باشیم. پادزهرش همونایی که آقا داره سالها میگه، جنبش علمی، جنبش نرم افزاری، بدوید، کار کنید، دانشگاه مهمه، فلان مهمه، نمیدونم پارک علم و فناوری بزنید. اینا منظورش همین چیزاست که اینا بیا اینا رو باید درست کنن. الان وزارت ارتباطات ما باید جواب بده چرا بعضی از این چیزا رو درست نکرده هنوز؟ تمام دولت آقا چرا درست نکرده؟ خب بعد درست میگردن تا الان. اینا بحثای امنیتی داره دیگه، فردا همین اتفاقات تو کشور خودمون میفته. این بحثای مربوط به دشمن شناسی، سلاح دشمن مهمه. آقا ما موشک داریم به معنی نیست که اونا ندارن، تو داری اونم داره دیگه، درم کنین آفرین که شما داری، ولی حواست باشه اونورم داره. دشمن رو باید خوب آنالیز کرد، سلاح‌های مختلف دشمن رو خوب باید آنالیز کرد. این که از دشمن بخوایم زن و بچه اینجا هست نزن، اینا رو باید خوب آنالیز کرد. دشمن اصلا اومده اونا رو بزنه. فرعون کارش چی بود؟ یذبحون ابناءهم. فرعون اصلا اومده بود همونا رو بکشه. حالا تو به فرعون میگو بچه رو نکش، میگه اصلا من اومدم همین رو بکشم، برای همین اصلا اومدم. تو دشمن شناسی خیلی حساس باشیم، دشمن رو بهتر بشناسیم، جبهه بندی رو تو دنیا بهتر بشناسیم، کی با کیه، چی به چیه، الان اینا رو باید بشناسیم. سلاح‌های دشمن مهمه. آقا دشمن از انواع سلاح‌ها استفاده میکنه. چرا ما تازه الان داریم یه آخوند ما، یه روحانی بزرگوار ما تازه داریم که احتمال داره اونها از جن استفاده کرده باشن؟ بعید نیست از جن. یه کلیپی حالا پخش شده، باز ایشون آدم عاقل و شجاعت که داری حرف میزنه، مگه میشه استفاده نکنن؟ یهود همیشه از اینا استفاده میکرده، مگه میشه سلاح به این قدرتمندی وجود داشته باشه تو ازش استفاده نکنی؟ چقدر ما باید سفیه باشیم این چیزها رو متوجه نباشیم؟ چقدر باید ساده لوح باشیم مثلا این چیزها رو متوجه نشیم؟ ماجرای شیاطین الانس والجن ماجرای جدیه. مگه میشه ما اینجا دعا نویس ما اینجا نشسته فرض کن به تو راحت میتونه بگه فلان چیزو گم کردی کجاست، اون نیاد از این سلاح استفاده بکنه؟ اصلا مگه میشه استفاده نکنه؟ یهود تو همون تیمه. سوره جن برای کی نازل شده؟ انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. نه این مال کیه؟ دیگه بهتر از اینا مگه وجود داره؟ اینا بهترین مدیومن. یهودیایی که ویژگی‌هاشون اینه که مدلی در دینداری دارن که بشه مثل مرتضان. مرتضی‌ها خیلی مدیومن. اصلا اونا اونقدر ریاضت میکشن که مدیوم میشن. مدیوم میشن یعنی میتونن راحت‌تر کانکشن وصلشن اینو بگیرن. بابا اینا که فیلماش هم خودشون ساختن، همه چیزشو دارن میگن و اصلا عیان هم هستش که. شما به اینا میگی شیطان پرست. یهود چیه؟ شیطان پرستن. وقتی میگه شیطان پرست با خداش کانکته، وصله، نه با هم وصلن. آیات قرآن رو بخونید تو رو خدا. بعضی از این آقایون آیات رو اینگار نمیخونیم داریم تحلیل میکنیم. میفهمید که کذالک یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یا به هم دیگه وحی میکنن، زخرف القول به هم دیگه وحی میکنن. وحی تو زمانی که اونا مادی نیستن میتونه به تو گوشت که بگه. خب یه سلاحه، اون داره استفاده میکنه. من الان نمیدونم استفاده، ندیدم که، ولی 100% با علمم میگم که استفاده میکنه، با علم قرآنیم. یه وقتی تو قرآن این اجازه رو داده 100% داره استفاده میکنه. اون وقتی به هر چیزی چنگ میزنه به عنوان سلاح، به این سلاح عظمت دست نزنه، اصلا شدنیه. اون مرتضی هندیه داره دست میزنه به این سلاح، این دست نزنه به اون، خب معلومه که دست میزنه. شما با یه گروهی مواجه هستید، اینا رو داره، دارن اینا رو داره. از این سلاح‌ها داره استفاده می‌کنه. اینا هم سلاح‌های مادی دارن، اینا هم سلاح‌های جنی دارن، هم سلاح‌های شیطان. سلاح‌های شیطانی با جنی متفاوته. حداقل سلاح‌ها، حالا میگه اونا از ملائکه نمیتونن استفاده بگیرن، اینا اونا نمی‌دونه. حالا اونا استراق سم هم ممکنه بتونن بکنن، حتی امورم متوجه بشن، ولی حداقل این سلاحو که دارن. اونا هم تو سلاح‌های مادی پیشرفت زیاد کردن، هم سلاح‌های جنی دارن قطعاً، هم سلاح‌های شیطانی. اینا با هم یه تفاوت داره. شیاطین توانهاشون با جنیان متفاوته، توانهاشون بیشتره، اونا قطعا ارتباط دارن. خب این تمام علامت‌های ستاره داوود فلان، هر چیزی که مال فراماسونری ما، نگاه کن یا تو کشور از این ور میافتیم یا از اون ور، یه دوره‌ای هر چی چیز هستش میگه مال شیطان برست و فلان. الان اصلا انگار نه انگار چنین بحثا یه دوره تو این کشور انجام شده. خب وجود داشته اونا دیگه. اصلا منطقه اسرائیل و فلسطین، اون منطقه اولین منطقه‌ایه که به صورت جدی جنیان شیاطین اونجا مادی شدن. شیاطین هم عمدهشون مادی شدن اونجا. تا قبل اون شیاطین زیاد مادی نمی‌شدن، جنیان مادی می‌شدن. شیاطین حالت بت داشتن، هر از گاهی مادی می‌شدن بعد می‌رفتن، بتشون ساخته می‌شد. دوره سلیمان در منطقه فلسطین، همین فلسطینی که اینجا الان اینا دارن مبارزه می‌کنن، همینجا جنیان و شیاطین مادی شدن. هم جنیان هم شیاطین. شیاطین هم مادی شدن، تو همین منطقه شدن. الان جنگ تو همون منطقه است. چطور ما مثلا فکر میکنیم اینا نیستن دیگه؟ حضرت سلیمان از دنیا رفت، جنا چی شدن؟ حضرت سلیمان دنیا جنا چی شدن اونجا؟ خب موندن اونا اونجا، اونا زنده موندن، الان هم هستن. اونا که نمردن که هنوز. شیاطین دوره سلیمان هنوز نمردن اغلبشون. شیاطین عمرشون زیاده، بالای چند هزار ساله. جنال باز زودتر نمیرن، ولی شیاطین بالای 4-5 هزار سال راحت عمر میتونن بکنن. جنای معمولی 2000 سال نه عمر میکنن. جنا این عدد عمرها براشون زیاد چیزی نیستش. خب یعنی الان مگه از زمان حضرت سلیمان تا الان مگه چقدر میگذره؟ از زمان حضرت عیسی تا الان 2000 سال گذشته دیگه، یا مثلا 700-800 سال قبل اون اینا بودن دیگه، دوره حضرت سلیمان بودش. یعنی الان یه جن 3000 ساله نداریم؟ داریم، مثلا این پیرمردای جنا هستن توی ندادو. خب این نگاه کنید، یک درس این قضیه که دشمن دست کم نگیر، بزرگش هم نکنیم، ولی دیالا اینقدر بابا بنی اسرائیل انبیا میکشتن. بنی اسرائیل، حالا سید حسن نصرالله بزرگ سر جای خودش احترام، ولی انبیا میگه یقتلون النبیین بغیر الحق، اینا چنین قومی هن. با انبیا نکنید. اهل بیت علیهم السلام و من یه جاهای یه مقدار اثبات کردم، همه اهل بیت رو تقریبا بنی اسرائیل کشتن و به شهادت رسوندن، همه اهل بیت علیهم السلام. امام حسین علیه السلام و یهودی‌ها این کارو کردن، بنی اسرائیل کرده. اون نگاه نکن با چه دستی میکنه، چه فکری این دستو به کار گرفت مهمه. ابن ملجم میزنه، چه فکری ابن ملجم؟ ماویه کیه؟ عمرو عاص کیان؟ اینا رو باید تحلیل کردش. ماویه آبا بچه ابو سفیانه، ابو سفیان یه ابو سفیان با همین همه مراوده داشتن، اینا عتق یهودی‌ها بودن، مثلا پیامبر رو بکشه همشون. این شده خلیفه، اون معلومه داره چی کار میکنه، مشاورش کیه، وزیرش کیه، وکیلش کیه، اونو معلومه ازم به چه صورتی هستش. ما بنی اسرائیل اون قدم نباید دست کم گرفت. نبرد با اسرائیل نبرد آخر زمانیه، یه جورایی نبرد آخره. اونا بهش میگن جنگای آرماگدون، ما میگیم جنگای آخر زمان. اگه قرار بود با چهار تا موشک و اینا تموم بشه، که دیالا اینقدر بالا پایین کردن نداشته، اینقدر روایت آیه فلان نداشتیم. سوره اسراء لازم نبود که آیه لازم بشه، سوره صف قرار نبود لازم نبود نازل بشه. که اون حتما قضیه داره که خدا تو سوره صف میگه یریدون لیطفئوا نور الله فف، مبارزه نور الله، اصحاب النور و اصحاب النار، حزب الله و حزب الشیطان، یه مبارزه جدیه. ما نمیدونم کی میخوایم دشمن شناسیمون رو فقط تو این کشور قوی کنیم. ما خیلی سطحی در مورد دشمن صحبت می‌کنیم، منو به شدت ناراحت کردیم چند روز اخیر، این حد از سطحی‌گری در مورد دشمن دیگه زیادی بودش. مثل یک کافر داریم صحبت می‌کنیم، مثل کسی که قرآن نخونده داریم صحبت می‌کنیم، مثل کسی که به آیات قرآن ایمان نداره داریم صحبت می‌کنیم. دقت کنیم، با آیات قرآن، ما شیعه ایم، ما مسلمانیم، بعد با آیات قرآن صحبت کنید. خب برید، چرا آیه قرآن نمی‌خونید تو تحلیلاتون؟ آقای نه تحلیلگر میاد تلویزیون، دو ساعت داری صحبت میکنی، دو تا آیه قرآن نتونستی بخونی، چی رو داری تحلیل میکنی؟ ما مسلمان شیعه این، باید با قرآن تحلیلامون رو جفت و چور کنیم. از خدا برای چی باید تحلیل کنیم؟ خدا بنی اسرائیل توضیح داده کیان، سلاحاشون رو گفته چیان، برید آیاتش رو بخونید. مگه سخت آیات اینا رو در آوردن؟ همین سوره صف رو بخونید. اونا بنای مبارزه با خدا دارن، اونا بنای مبارزه با این جور موضوعات دارن. این دشمن شناسی من باز دوباره بعدم بیشتر صحبت می‌کنم. یه درس دیگه این بحث، این آقا، اینم ناراحت کننده بود. آقا چند روز قبلش تذکر داده ایجاد امت اسلامی. آقا این یه ضرورته. این جریان نشون داد ما خیلی هم امت نیستیم، کشورهای دیگه بماند. ما خودمون هم تو بحث امت مشکل داریم. امت امام داره. آقا امت به امامش ربط داره، امام و اون رابطه امام و امت. خدا رو شکر یه خورده شک گرفته. الان شما میگی لبنان، تو لبنان اتفاق میفته ما ناراحت میشیم، این نشون میده حالت امت داریم میشیم، مثلا داریم میشیم. تو عراق اتفاق میفته، عراقی برای لبنانی ناراحت میشه، یمنیه به خاطر لبنانی میشه. این حالت امت داره، نشون میده ما یه تیم داریم میشیم. اون ساختارهای جنگ جهانی دوم باید به هم ریخته بشه. ساختارهای جنگ جهانی دوم غلطه، اون ساختارها غلطه. یعنی چی که اونجا تو غزه است به ما چه ربطی داره؟ این ساخته جنگ جهانی دوم میخواست تو به اینجا برسی. خوزستان به ما ربط داره، یمن به ما ربط نداره. اصلا مگه معنی داره این حرف؟ در کدام آیه قرآن ما چنین چیزی داریم؟ درد میکنی؟ یمن به ما ربط نداره. مثلا در میگه اون به ما اونجا یه کشور دیگه است. یعنی چی الان؟ خدا میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنون با همن، با هم برادن، یک تیمن. بعد تو امت هستی. ما باید به جای تفکر کشور تفکر امت رو را بندازیم. این تئوری حضرت آقاست، اصلا تئوری انقلاب ماست. ما باید تفکر امت را بندازیم. خدا خیر بده سید حسن نصرالله رو، ایشون این تفکر جا انداخت یه مقدار تو جهان عرب، یکی از دستاوردهای بزرگ ایشون. ما اینقدری که میشناسیم به من میگن جز دستاوردهای بزرگ ایشون چیه، واقعا باید درود به ایشون بهشون فرستاد. ایشون آقا رو بزرگ کرد تو اونجا، تو جهان، تو چشم جهان عرب آره خیلی بود، این خیلی مهمه تو راستای امت سازی این بحث. بسیار جزء دستاوردهای بزرگ ایشون همینه. ایشون مثلا حالت شیعه رو یه شأن خاصی داد، خدا به ایشون عنایت بزرگی کردش، توفیق بزرگی برای ایشون. ما باید اینو بزرگ کنیم تو تفکر امت. آقا امام وجود داره، چقدر آدم تعجب میکنه از رفتار برخی از آدما. وقتی امام داری تو چرا داری نظر میدی انقدر؟ الان بزنیم اسرائیل، شما چی کار داری این وسط؟ شما برای چی داری نظر میدی؟ چرا داری یک آدم نادان عکس سردار حاجی زاده رو گذاشته بعد داره بهشون؟ الان اینا معلومه برنامه ریزی شده است، دارن فرمانده های ما رو میزنن. خودزنی نباید بکنیم، این کار خودزنیه. این صحبت های من انشالله پخشه جای مختلفی، این کار خودزنیه. ما برای چی باید خودزنی بکنیم؟ عکس سردار حاجی زاده رو گذاشته، گفته اگر اینو به جرم تمرد باید محاکمش کنیم. اگه اون موقعی که قرار بود عین الاسد رو بزنی خوب میزدی اتفاق نمیافتاد. چه حرفیه داری میزنی؟ چه حرفیه داری میزنی؟ اینا سربازای امام امت هستن، درست عمل کردن. میخوایم نهی از منکر کنی، امر معروف انجام بدی، درست باید انجام بدی. چه طرز مثلا امر معروف چه طرز نهی از منکره؟ ما الان اینجا مشکل داریم. ما تو تفکر ما باید جا بگیره تو همه جایی. نه آقا این که نظر همینجوری نباید بدید، این که الان بزنیم، امشب باید بزنیم فلان جا رو. چرا داری اینجا حرف میزنی؟ مگه صاحب نداره کشور؟ کشور مگه امام نداره؟ ولی مگه چطور میگه ولایت فقیه؟ دیگه اوجش همین جهاست دیگه. با این حرفا نگاه کنید، نذارید جنگ صفین دوباره بشه. بعضی از آقایون این بلاگرها و کانالدارا و اینا خیلی دارید آقا اشتباه میرید، اشتباه میرید. انقدر جلوتر از آقا حرکت نکنید. شما چی کاره اید دارید فرمان جنگ میدید؟ شما چی کاره اید این وسط دارید فرمان جنگ و صلح میدید؟ مگه آقا ولی نیست این جامعه؟ اون بلاگره با 100,000 تا چیزی داریم که امشب ما باید بزنیم، اگه نزنیم فلان. ای بابا این مگه شد نظام امام امتی؟ مگه شیعه نیستیم ما؟ دقت ها چقدر اصلا بد بود بعضی از این واکنش ها. مدل واکنش های لبنانی ها دقیق تر بود. بعضی وقت آدم نگاه میکنم گفتن هرچی قائد ما بگه، هرچی قائد ما بگه. بابا سید حسن نصرالله یه سال سخنرانی میکرد تحت فشار میذاشتن مردم بجا تو باید بزنی اونجوری، باید بزنی. خب خوب شد الان اینجوری؟ خب چرا تحت فشار میذارید یک فرمانده رو؟ سید حسن نصرالله میگه به میدان نگاه کنید فقط، گفت به میدان نگاه کنید، ما کارمون رو تو میدان داریم انجام میدیم. آقایون یک کانال دارن، 4 تا تریبون دارن، منبر دارن، مثلا سخنرانی دارن، جوجه دارن، به راحتی دارن امر و نهی میکنن به آقا. برای چی داری به آقا امر و نهی میکنی؟ این تفکر الان یا داری نگاه کنید احساسات بهت غلبه کرده، خب خودت رو کنترل کن، احساسات بهت غلبه نکنه. سخن بس در شأن سخنان خیلی نیستی که در انسان راحت احساسات داره به غلبه میکنه. حالا اگرم داری واقعی داری اینجوری میگی که شما توی تفکر شیعی بحثا رو نداریم ما. بله. ما توی بحث شیعی اینجور بحثا رو نداریم. ما تو بحثای شیعی اینجوری نداریم که ما بیایم به راحتی مثلا برای آقا تنگ تکلیف کنیم. بعد خصوصا فرمانده های نظامیمون رو اینقدر نزنیم. طرف به راحتی تو تلویزیون برگشت گفتش در مورد فرمانده های سپاه اینا صحبت های کرد، اشتباه اینجور صحبت کردن. آقا اشتباه اینجوری صحبت نکنیم. این که مثلا اونها رو مثلا حالت های خاصی لقب بدی، این چه صحبت هاییه؟ این صحبت ها رو در مورد برخی از سران ما هم انجام میدادن، سران اسلام توی جنگ صفین هم انجام میدادن. خب نباید اینجوری صحبت کنیم، متهم به ترسویی نکنیم، متهم به این که چرا دارید نکن. نظر داری، نظرتو با احترام باید بری بگی، یه جوری برسونی با احترامات و لحاظ همه شرایط شما پیشنهاد میتونی بدی. تو جنگ به این مهمه، یعنی شما بیشتر از سردار سلامی متوجهی باید چی کار بکنیم؟ یعنی دیگه ایشون دیگه انتهای جنگ ماست دیگه. ایشون یعنی از جانش میترسه؟ ایشون از چی مثلا باید بترسه؟ شما توی جنگ به این عظمت، جنگ الانشه، جنگ عظیمیه، جنگ بزرگیه، همین الان هم اتفاق افتاده. شما بیشتر از سردار حاجی زاده واقعا متوجهی؟ شما بیشتر از آقا میتونی تحلیل کنی؟ آقا دیگه پیر این راهه، ولی بودنش هم به کنار، دیگه پیر این راه هستش. یعنی دیگه با اینا تمام مدت عمر آقا بیشتر از عمر اسرائیله. ما چطور داری راحت امر و نهی میکنی؟ الان باید بزنیم اونجا رو با خاک یکسان، الان باید فلان کنیم. آقا اینا رو دقیقا ما تو این مغزیه ضعف داشتیم. به هیچ وجه به فرماندهان این میدان ما که کاری نمیکنیم، حداقل فرماندهان میدان رو تضعیف نکنیم. یا حالا کار خاصی که نمیدیم، حتی یه راهش تضعیف نکنیم دیگه. به هیچ وجه فرماندهان میدان نباید تضعیف کنیم. درس این قضیه است. نکته دوم اینه که اعتماد داشته باشیم به فرمانده ها. چهار تا نظر داری، فلان داری، نامه گذاشتن برای همین چیزا، با احترامات نامه بنویس. کاری هم نداره الان نامه رو رسوندن تا دست خود آقا، اونقدر پیچیده نیست چه قضیه که فهم کنی. نامه داری، نظر داری، من الان اینا که دارم میگم روم به شما ها نیست، فقط دارم میگم چون یه دیگه هم میشنون، فهم کنی اون آقایینی که میشنون انشالله بشنون، ما وظیفمون انجام بدیم. نظر داری با نظرتو محترم تر بده دیگه. بعد هر خطای اینجا محاسباتی میتونه به قیمت جان آدمای زیادی منتهی بشه و میتونه مقاومت رو به شکست منتهی کنه. به قول حضرت آقا گفت نبرد مرگ و زندگی برای دو طرف، نه برای یه طرف، هم برای اونا مرگ و زندگی، هم برای اینور. تو جنگ هایی که اینجوری میشه گوش به فرمان بود آقا، مثل سردار سلیمانی باید بود. یه واسه آقا هرچی میگه دیگه، شما باید حمایت کنید، بعد حمایت کرد. نظر داشتیم با احترامات. من الان خیلی میبینم جلوتر از آقا دارن حرکت میکنن، خیلی فتواها میدن، خیلی دارن مثلا حکم میدن، الان فلان کنیم، الان فلان کنیم. آقا این چیزا که مسئولش مشخصه کی باید یه کاری بکنه. حالا یه موقعی رئیس جمهوره، رئیس جمهور اشکال نداره، بهش میتونی نظرتو بگی یه جوری هم میتونی. ولی دیگه الان که این بحث دست آقاست، اونقدرم که اینجوری نیستش که شخصی سازی نکنید قضايا رو. آقا باید این چیزا رو نظر بده. اینم یه نکته. یه وقتمون هم زیاد نیست. من یه دو تا نکته دیگه هم از دو سه تا مون الان بگم. درس این قضیه واسه یکیش هم چی بود؟ ایجاد امت اسلامی. ما حالا تو امت اسلامی منظور امت شیعیه. این تفکر باید تو ایران نهادینه تر بشه. اونوری صحبت کردیم، این سمتش هم بگیم. خب خیلیام گفتن هر چی آقا داره میگه، آقا تدابیرش حکیمانه است فلان داره ایشون. خیلیام این سمتی صحبت کردن، اونا سر جای خودشون، اونا به نظرم نظر صحیح تری دادن. این که نظرات خیلی تون روی بدیم اونا خطر داره، خطر خودشو داره. این به معنی این نیستش که بگیم ترس و این چیزا نیست، این تحت ولایت بودنه، این تحت ولایت بودنه. آقا بگه فلان کارو بکنید، خب میگید بگه نکنید، نمیکنیم دیگه. حالا هر چی ایشون گفته دیگه، از ایشون نباید جلوتر بیفتید یا عقب‌تر، که هر چی ایشون گفته باید حرکت کنیم. اونجا که آقا میگه باید بزنید، باید بزنید، وقتی میگه اینجوری بزنید، یعنی همون حد زدن دیگه. آقا همونقد گفته که بزنن، همونقدر ایشونو به عنوان یک فرمانده ضعیف آقا رو جا ندیم که تو صحبتامون ناخواسته داریم آقا رو تضعیف میکنیم. اونجوری صحبت میکنیم به عنوان فرمانده. ایشون فرمانده مقتدر و قوی هستن، نه از جان میترسه نه از هیچی میترسه، فقط باید این برنامه خدا رو ببره جلو. این نکته دوم. نکته سوم، تو این جریانها بحث تشکیل آقا حزب الله هستش. الان برای حزب الله یه اتفاق افتاد، آقای تو پیامشون کنایه آمیز صحبتی رو کردن، گفتن حزب الله از پس این قضیه برمیاد و حزب الله کارو تمام کرد. و واقعا درسته، یعنی حزب الله، حزب الله، ولی فقط لبنان نیست. باید یک جمعیت واقعی حزب الله تشکیل بشه. الان تشکیل شده خدا رو شکر. قوی ترش باید بگم حزب اللهی که در قرآن گفته میشه. آقا خدا میگه باید چه اتفاقی بیفته، خدا رو باید لحاظ کردش، بیایم در حزب خدا قرار بگیریم. سوره صف ذیل بحثای حزب اللهه. همون انصار الله صحبت میکنه، انصار الله هسته اصلی حزب الله هستن. نگم میخوایم حزب الله بشیم، سوره صف، ما باید تو سوره صف وارد بشیم. سوره صف بعد اونور سوره مجادله هم هست شبت. این سوره ها باید بحثای حزب الله اینجا و سوره مائده، اینا بحثای سوره های حزب الله. اصلا حزب الله کی شکل میگیره؟ آیهشو کی میدونه؟ سوره مائده. نماد که و من، اون آیه که برای امیرالمومنین هست، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقومون الصلاة. آیه بعدیش چیه؟ و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. حزب الله تحت ولایتن. یتول تحت ولایت باید بشه. امت ولایی میشه حزب الله. ما باید قدم به قدم به سمت تشکیل حزب الله. الان زمان مناسبیه، خیلی پخته شده قضیه داره پخته میشه. فقط باید معارف این قضیه گفته بشه تو جامعه همون، یه مقدار عمیق‌تر باید صحبت کنیم. از سطحی صحبت کردن باید فاصله بگیریم، باید یه مقدار جامعه رو واقعا دقیق‌تر، عمیق‌تر، با معارف بالاتر بیاریم جلو. الان وقت اونه، وقت تشکیل حزب الله. حزب الله نگاه کنید قوا داره، ما باید به سمت قواهای مختلف حرکت کنیم. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اینجا قوه نکره در سیاق مثلا امر هستش، اینجا افاده عموم میکنه اصطلاح تخصصیش، اینجا افاده عموم همه نوع قوت، همه نوع قوت باید کسب بشه. ما باید هم قوت نظامیمون رو زیاد کنیم، قوتهای دیگر هم باید زیاد کنیم. هم واقعا یک توصیه دوست دارم بعضی از بزرگانمون بکنم، مراجعمون بکنم، الان مثلا دعا یک سلاحه، چه دعایی رو بخونیم؟ تو جنگ 33 روزه آقا فهمودن جوشن صغیر، گفت جوشن صغیر رو بخونید. سردار سلیمانی بعدا میگفتش که همین رو خوندیم مثلا قضیه عوض شد، قضیه الان واقعا باید چه دعایی بخونیم. بعد بزرگانمون باید این بحثا رو توصیه ها رو بکنن. خود شهید سید حسن نصرالله فهمودن آیت الله بهجت اون موقع به من یه چیزی داد، یه دعایی داد، گفت این همراهت باشه این دعا. و اون دعا من. الان بزرگان ما باید بیان بگن اونایی که بلدن، ما بلد نیستیم. کدام دعا جوشن صغیر خوبه؟ کدام دعای صحیف سلاح این جنگه؟ کدام آیه قرآن؟ اینا هم سلاحه، اینا آیات قرآن سلاحن. ما باید وارد سلاحهای بالاتر بشیم، ما باید سلاح‌های مادیمون رو به شدت باید تقویت کنیم، موشک، تانک، هر چیزی که هست باید در اوجش باشیم. اونا دارن از سلاح‌های غیر مادی استفاده می‌کنن، ما هم باید استفاده کنیم. چیکار کنیم ملائکه وارد میدان بشن؟ چیکار کنیم ملائکه هم بشن وارد میدان؟ ملائکه، آقا ما یه چیزایی رو اشتباه گرفتیم، یه جلسه می‌خواستم صحبت کنم در مورد یکی از آیات سوره 8، فرصت نیست، حالا بعدش صحبت می‌کنیم. اون آیه که میگه و قذف فی قلوبهم الرعب، این روب رو باید ملائکه بندازن، ملائکه اونا رو باید بترسونن. چرا ملائکه این کارو نمی کنن؟ ملائکه باید اونا رو بترسونن. یه اتفاقی این وسط افتاد، ملائکه تو جنگ 33 روزه این کارو کردن، تو جنگ بدر این کارو کردن، تو جنگ‌های دیگه این کارو شده. الان تو این جنگ ما باید بزرگی بیاد بگه، ما نمیدونیم واقعا، باید بزرگی بیاد بگه این حرفایی که من میزنم اینا ساده است، اینا هیچ چیه، شما فکر می‌کنید ما چی بلدیم؟ هیچ چی بلدیم، اینا هیچ چیه، اینا الفبای شیعگیه، اینا الفبای شیعگیه. بزرگانی باید الان بیان بگن ملائکه رو چیکار کنیم اتفاق بیفته. سوره حشر، سوره انفال، سوره آل عمران این بحثا گفته شده. شما اگه بعضی کارا رو بکنین ملائکه میان. سوره الان انفال رو ما باید یکی از آقایون بیاد تحلیل کنه، تو سوره انفال گفته من این کارو میکنم، خدا گفته من این کارو میکنم. پس یه گیر این وسط وجود داره که نمیشه، یه چیزی این وسط هست، یه علامت اینجا هستش. ما باید از ملائکه بخوایم این کارو بکنن، ملائکه بخوایم اونها این کار، اون میتونه. اگه جن دسترسی به وضعیت مجازات داره، ملک بیشتر دسترسیش. چجوری میشه این کارو کرد ملائکه؟ چجوری میشه این کارو کردش؟ ملائکه به فرمان الروح هستن، ملائکه فرمان الروح هستن. چجوری میشه این کارو کرد که الروح به اون به اونا دستور این کارو؟ اون شرط و شروط داره، شرط و شروطش گفته شده. ما باید از سلاح‌های دیگه‌مون هم استفاده کنیم. آقا میگه بر همه مسلمانان، من این حرفا رو زدم چون جمله آقا چون وجوب داشتش دارم میگم، این بحثا رو دغدغه‌م هم هزینه دارم، باید سعی کنیم کار کنیم سرش. چون آقا گفت فرض هست بر همه مسلمانان با هر چی می جهاد بودین، حکم جهاد دیگه چجوری باید داده بشه؟ حکم جهاد اسمش. ما که الان نمیتونیم بریم اونجا، اینا آقا ممنوع کرده فعلا بر ما، اینا که اجازه نداده، الان میگه نیروی نظامی داریم. ما الان یه بخشش همین روشنگریه، یه بخشش هم این چیزاست، از سلاح‌های دیگه باید. شما چرا نماز میخونی؟ چرا نمیگیری اونجا رو؟ هدف چرا اونجا رو نمیگیری؟ نماز یک سلاحه، باید بزرگانی به ما اینو آموزش بدن ما چجوری از نمازمون استفاده کنیم، چه نمازی بخونیم، شب چه نمازی خونده بشه میتونه این اثر رو بذاره. آیا اینها توهم این صحبتایی که میکنیم؟ یا همش عین آیات روایات، عین آیات روایته، انکار این بحثا، انکار آیات روایات. حواستون باشه تو ذهنتون هم تکثیر نکنید این جملاتا. علتش اینه که اینا ترجمه آیات روایات بود، اینا که دارم میگم همشون، اینکه اینا حالت سلاح دارن. خب اینا رو باید در... اینا درس‌های این صحنه است، درس‌های این صحنه که ما الان توش مواجه هستیم. بخشش اینه دشمن شناسیمون رو بهتر کنیم، به سمت تشکیل امت اسلامی حرکت کنیم، جلوتر حزب الله واقعی، در حزب الله از امت جلوتر یه ذره، چون حزب الله قوا داره، حزب الله میتونه قوا داشته باشه، قوای خاصه، یعنی از قواهای دیگه میشه استفاده کرد، میشه اینجا دعا کرد اثر کنه، این شدنیه. فرمود از دعا سلاح المؤمن، سلاح کدام مؤمن؟ این هم یه سواله، سلاح کدام مؤمن؟ ما گفتیم سوره صف حداقل 6 درجه مؤمنه، کدام یک از اون مؤمنین دعا کنن سلاح حساب میشه براشون؟ ما الان دعامون سلاح نیست برای اینکه باز اون مؤمنه نیستیم، دعا سلاح در جای خودشه، ما مثلا دعامون نمیگیره چون اون سلاح نیستیم. حالت سلاح بخواد دعا استفاده بشه ایمانیات خاصی لازم داره. ما اینا رو انشالله درس بگیریم، برای جامعه درس باشه. تضعیف به هیچ وجه نیروی خودی رو نباید تضعیف کرد، همدیگر رو سرزنش نکنیم، همدیگر رو خصوصا فرماندهان داخل میدان و سرزنش نکنیم، حتما باید تقویت کنیم. امر و نهی لازم نیست بکنیم، ما باید مطیع باشیم، نه آمر. تو این بحث فرمانده شما داری و اون فرمانده دیگه باید امر کنه دیگه، سرباز به فرمانده که امر نمیکنه که، سرباز باید گوش بده ببینه فرمانده داره چی میگه. فضای جنگیه، اینجوری نیستش که به ما ربط نداره، به همه ما ربط داره، ما تو این محیط هستیم. سعی کنید آقا در چند روز آینده برای خودتون یه حجت شرعی درست کنید. آقا حکم جهاد داده، شما چجوری میخوای جهاد کنی؟ یه حکم شرعیه، فردا ازت میپرسن حتما، شما باید بگی من اینجوری میخوام جهاد کنم، مالی. حالا من جهاد رو میخواستم تو سوره صف امشب صحبت کنم، دیگه امشب نمیرسیم، جلسه بعد در مورد جهاد میخوام صحبت کنم، تو سوره صف بحث جهاد رو داریم. میخوای مالی، جانی، چجوری؟ مثلا میگه من سعی میکنم یه نماز شب، من همینجوری دارم راهکارای میدم، از امشب شروع کنید دو رکعت نماز شب بخونید به عنوان جهاد، تو رکعت نماز شب بخونید به عنوان جهاد. بگه من نمازو میخونم خدا بزنه اونا رو، حداقل یه ملک من اونجا، نماز شب بخونید با این نیت، این یه میتونه جهاد باشه. دعا میتونید، دعای رسمی میتونید داشته باشید، تبیینگری میتونید داشته باشید، اینا هم ذیل جهاده. افکار مردم مسموم شده، الان به شدت مسموم شده، با اینا هم خودش ذیل جهاده. این بحثاشو من بعدا در مورد جهاد شد میگم، انواع جهادایی که میشه کرد. ما الان دستمون بازه، فقط رفتن اونجا نیستش، الان چه کارهای دیگه میشه کردش، چون اونجا نمیشه ره به من نیست که هیچ کاری نکنیم، نه باید بشینیم کاری بکنیم. اون دوستانی که تریبون دارن فلان دارن، باید روشنگری های دقیق تری انجام بشه. الان جامعه خیلی ابهام داره، جامعه ابهام زیاده، روشنگری لازم داره این بحثا، انشالله خداوند. ولی اینا رو گفتم انتهای جمله اینم بگم، اینا رو نگفتیم که ناامیدی موقعی باشه، اینا خطراتی که آدم داره گوش داده، انذارشه. بشارتش چیه؟ آقا قطعا پیروزی با جبهه حقه، نه اصلا نباید نگه تو این تردیدی نیست، اینا آیات قرآنه، قطعا یه اتفاق میفته. ما دغدغمون باید این باشه که به وسیله ما بشه، به وسیله این امت باید بشه، ایشالله وسیله قوم ما این اتفاق بیفته. اگر الان اونها موفق بشن، ماجرای ظهور به تأخیر خواهد افتاد. تحلیل من اینه به تأخیر میفته، اینو بدونید، اونا موفق بشن ماجرای ظهور اینا به تأخیر خواهد افتاد. و تحلیل ما این از آیات و روایات معمولا اینجوری میشه، مردم پای کار نباشن اتفاقاتی خواهد افتاد. ما باید دغدغه اینه، از نظر ما هم تا الان دستاورد بسیار زیاد بوده، این گروه نچندان بزرگ حزب الله و حماس اینا دستمریزات دارن، خوب کار کردن، تا الان زحمت زیادی کشیدن، این همه شهید دادن، ولی تونستن وایسن. آقای اسرائیل هفتمین ابرقدرت دنیاست تو نظامی. حالا من یه سوال دارم ازتون، اوکراین بیشتر حمایت میشه و قوی تره یا اسرائیل؟ اسرائیل، درست؟ اوکراین ضعیف تره دیگه، همه به اوکراین اونقدر کمک نمیکنن که. روسیه قوی تره یا حزب الله و حماس؟ روسیه بیشترین کلاهک هسته‌ای دنیا رو داره، دنیا چند هزار کلاهک هست. از آمریکا تعداد کلاهک هستی روسیه چیه؟ بیشتره. وسعت روسیه هم که چند برابر آمریکاست. روسیه تونسته اوکراین شکست بده؟ حالا شما میگه حماس اسرائیل راحت شکست بده؟ پس اونقدر معادله رو بس ببین چقدر اینا خوب کار کردن. اینور رو ببین چقدر خوب کار کرده. روسیه ابرقدرته دیگه، درسته، بیشترین کلاهک هسته دنیا رو داره. و تو سلاح کم نداره که، تقریبا دومی سومی قدرت نظامی برتر دنیاست، هم تعداد سرباز و نیروی نظامی هم ادواتش. روسیه اوکراین هنوز نتونه شکست بده. روسیه هنوز اوکراین رو چیکار کردن؟ اوکراینی که اتمی نیست الان، چون سلاح هسته‌ایش اوکراین داده بودش، درست؟ الان اوکراینی که اتمی نیستش، ولی داره یه حمایتی میشه از جانب غرب. روسیه نتونسته شکستش بده. حماس، این حماس اینا مگه چند نفرن؟ بعد توی اون محاصره، الان روسیه محاصره است مگه؟ دنیا تو محاصره روسیه است. ماشاءالله اینقدر بزرگه. از اون سر دنیا تا این سر دنیا، دو تا فاصله ساعت‌های روسیه بگم بالای 12 تا 11 تا با هم فاصله دارن. یه کشور به این بناوریه. مگه میشه روسیه رو راحت مثلا محاصرهش کرد، تحریمش کرد؟ اون کشور اوکراین هنوز نتونسته شکست بده. پوتین با تمام اون عواقبش وارد میدان شده. الان نشون میده سید حسن نصرالله چی کرده و حضرت آقا چی کردن. با یه گروه کوچک، با یه گروه کوچکی در محاصره اسرائیل اینقدر به تنگنا آوردن. اون بمب که میگه 85 تن ریخته، قیزشو ببین. ببین چه قیزی داشته که میگه اینا گیرش آوردن دیگه بزنیم هر جوریه. اون قیزشو ببین چقدر عصبانیه، چقدر هرسش در اومده. خب این نشون میده اینور چقدر خوب کار کرده. مگه حماس و حزب الله چقدر مگه امکانات دارن؟ مگه اصلا ایرانی‌ها چقدر میتونن کمک کنن؟ اینا بودجه ندارن، دولت نیستن که، اصلا اینا گروهن. نه گروهن. تونستن این کارو بکنن. این نشون میده خدا هم نصرت کرده تا اینجا. کمک کرد، این گروه هم جانفشانی کردم، کار بزرگ کرده حزب الله لبنان که تا اینجا تونسته ما و به نظر ما شکست هم خواهد داد. تو اینجا هم پیروز خواهد شد. من این مقایسه رو کردم ببینید اینا چقدر خوب کار کردن. روسیه با اون عظمت نتونسته. روسیه‌ای که تازه کشورهای مختلفی هم دارن بهش کمک میکنن، متحدای جدی خودشو داره، عضو شورای امنیت هم هست، حق به تو هم داره، اون چیزا هم داره. روسیه پس اوکراین اون موقع شروع شد، من یادمه تحلیلگرای عبدالخیاری بعضی هاشون اینجوری میگفتن، گفتن روسیه سه مثلا 24 ساعت اوکراین رو میگیره. دقت میکنه یادتون هست؟ شاید اون موقع ها تحلیل این بود، روسیه چند روز اصلا دیگه اوکراین گرفته. خب نتونستش، در هر صورت نتونست این کار رو بکنه. اوکراینی که رئیس جمهورش مثلا یه هنرپیشه است، یه دلغه، که اوکراینی که تازه اونجوریه نتونست اون حمایت ها رو بفهمید چیا. وقتی حمایت میکنن دارن حمایت درست حسابی میکنن. حالا اسرائیلی که 50 برابر بیشتر از اوکراین دارن حمایت میکنن. اینجا نشون میده که حزب الله لبنان، جنبش حماس، اینا خوب کار کردن، با اینکه کوچک هستن، کمن در ظاهر ولی قوی هن. و انشالله همینها ها و با ملحق شدن کل عبادن لنا انشالله میتونن فاتحه اسرائیل رو، فاتحه هم که براش نمی کنن، نفرینی برای اسرائیل داشته باشن، اسرائیل از بین ببرن. انشالله لعنت خداوند بر نتانیاهو و دار و دستش باشه. لعنت یکی از سلاح هاست، اینو بدید، لعنت هم جز سلاح هاست، میتونید لعن کنید. عده به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام زمان، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. حسنا باشید.